بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در این لحظات نورانی، اولین پنجشنبه این ماه رو پشت سر گذاشتیم. انشالله که دوستان عزیزی که توفیق داشتند صوم الدهر را داشته باشند، اول پنجشنبه ماه ذی‌القعده، خصوصا در این روزها که به عنوان دهه کرامت، روز ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، و همچنین در آستانه روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام قرار گرفتیم. توصیه کرده بودن دوستان که پیامی گذاشته بشه در این پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه، خصوصا در این روزهای بسیار گرم و سوزان و نسبتا طولانی، یک لذت خاصی داره. اونهایی که به حمدالله توفیق داشتن، جمعی از دوستان، خودشون، خانواده محترمشون، گاهی با بچه هاشون، توفیق این سه روز روزه هر ماه رو دارند، انشالله خدا از همتون قبول بکنه و از محضرتون، چه در سحری چه در افطارتون، صمیمانه التماس دعا داریم از محضرتون. روز جمعه و شب جمعه در روایات به عنوان شب و روز ویژه مورد توجه قرار گرفته. در روایات شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست و همچنین دعا در این شبها مستجاب هست. روایتی رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلد دوم مستدرک الوسائل صفحه 484، در جامع الاخبار صفحه 169 همین روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. اینو چون بحثمون اخلاق قرآنی هست و تعمد دارم که این بحث رو در نیمه های شب جمعه داشته باشیم، از این قداست زمانی این شب انشالله بهرمند بشیم. هم شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست و خود شب جمعه شب بسیار ارزشمندی هست. در این روایت پیامبر اسلام می‌فرماید ان ارواح المؤمنین تأتی کل جمعه الی السماء الدنیا به هزاء دورهم و بیوتهم. روح مؤمنین در هر شب جمعه روز جمعه از عالم برزخ میاد به طرف دنیا و در دم در خانه هاشون قرار میگیرند و هر تک تک این مؤمنین ینادی کل واحد منهم به صوت عزیز باکین. هر تک تک این زنان مؤمن و مردان مؤمن میان در کنار در منزلشون با صدای بلند با صوت غصه‌دار در حالی که حالت گریه دارند فریاد میزنند یا اهلی و یا ولدی و یا ابی و یا امی و اقربایی، ای اهل و عیال من، ای فرزندان من، ای پدر من، ای مادر من، ای بستگان من، اعتفو علینا یرحمکم الله بالذی کان فی ایدینا. به ما مهربانی بکنید، با عطوفت و رأفت با ما رفتار بکنید، خدا به شما رحمت و مغفرت عنایت میکنه، اون چی که در دست ما بود الان به دست شما رسیده، حساب کتاب و عذابش به گردن ما افتاده ولی منفعتش به دست شما مونده. هر تک تک اینها ینادی کل واحد منهم الی اقربائه، هر تک تک اینها فریاد میزنه به بستگان خودشون، اعتفو علینا به درهمین او به رقیفین او به کسوتین، به ما عطف توجه بکنید، به ما رحم بکنید، درهمی، صدقی، یک غذایی، احسانی، انفاقی، لباسی به فقیر فقرا بدید تا خداوند به شما لباس بهشتی انشالله بپوشونه. پیامبر اسلام اینو در شب جمعه و روز جمعه ای در مسجد ظاهرم بعد از نماز به مردم خوند. ثم بکن نبی صلی الله علیه و آله و سلم و بکی نامه، پیامبر گریه کرد و تمام مردمم گریه کردن. فلم یستطع النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یتکلم من کثرت بکائه، آنچنان پیامبر شدیدن گریه کرد از متأثر شدن این بالاخره پدر ما، مادر ما، آبا و اجداد ما که از دنیا رفتن. بفهمیم که اونها میان دم در ما فریاد میزنن، از ما کمک میخوان، براشون نماز بخونیم، براشون روزه بگیریم، براشون قرآن بخونیم، براشون صدقه بدیم، برای اونها به نیت اونها به فقیر فقرا اطعام بکنیم، اگر لباسی به اونهایی که نیازمندن بهشون بدیم به نیت احسان و هدیه به پدر و مادر و گذشتگان. پیامبر گریه کرد و نتونست دیگه تکلم بکنه، بس که شدیدن گریه کرد. ثم قال اولئک اخوانکم فی الدین فصاروا ترابا رمیما بعد السرور و النعیم، اونا همش بالاخره برادران شما بودن، بستگان شما بودن، پدر شما، مادر شما، برادر شما، خواهر شما، همسایه شما، رفتن الان زیر خاک، تبدیل به خاک شدن، استخوان‌هاشون پوسیده شد بعد از آنی که در زمانی که زنده بودن خیلی به خودشون می رسیدن، لباس‌های شیکی می پوشیدن، عطر عودکلم به خودشون میزدن، الان دیگه اسیر خاک شدن. فینادون بالویل و الصبور علی انفسهم یقولون یا ویلنا، فریاد میزنن وای بر ما، مصیبت بر ما، کاش لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعت الله و رضائه ما کنا نحتاج الیکم، اگر ما در زمان خودمون که زنده بودیم اون که در دستمون بود در راه طاعت الهی، رضای الهی، ما احسان و انفاق کرده بودیم، الان محتاج به شما نبودیم، ولی الان محتاجیم. اینو میان در دم در و پشت بام و بالاخره در عالم ملکوت، ولو ما الان نمی بینیم آمدنشون رو، ولی اونها میان. فیرجعون به حسرت و ندامه، برمی گردن با حسرت و پشیمانی و پریشانی. و ینادون اسرقوا صدقة الاموات، و فریاد می زنن که به ما صدقه بدید، در صدقه دادن به مردگان خمس بدید، زکات بدید، عجله بکنید، بپردازید تا ما هم بهره‌مند بشیم. این است که شب جمعه، روز جمعه، یکی از وظایف مهم ما مسئله یادی از گذشتگان هست و انشاءالله تعالی سر قبرشون بریم در حدی که ممکن هست و بتونیم، خصوصا در سر قبر پدر و مادر دعا مستجاب میشه. و از این شبهای جمعه و روزهای جمعه انشاءالله درست استفاده بکنیم. خب ما در محضر قرآن مجید هستیم، در این لحظات نورانی، خصوصا حوادث حساسی انشاءالله در شرف انتخابات ریاست جمهوری هستیم. امیدواریم انشاءالله همه با وحدت و با همدلی هر کسی را که دوست داره انتخاب بکنه، شرکت در رأی دادن، بالاخره دشمنان کشور بدونن که ما در صحنه هستیم. حالا هر کسی با هر گرایشی، هر کسی رو که دوست داره، بر اساس اون معیار ارزشی که قائل است انشاءالله برای رضای خدا تصمیم بگیرید و شرکت بکنید، احساس مسئولیت بکنید. انشاءالله از خداوند مسئلت میکنیم اونسی که خیر اسلام و مسلمین و مردم هست، خیر دنیا و آخرت مردم هست، قلبها به اون منعطف بشه. خداوند مقلب القلوب، فردی که شایستگی داشته باشه، دلسوزی داشته باشه، لیاقت داشته باشه، انشاءالله برای خدمت گذاری به مردم. مواظب باشیم که توهین به هیچ کسی نکنیم. بالاخره از جمله جاهایی که خیلی گاهی عصبانیت اینا پیش میاد، گاهی خود کاندیداها بد حرف میزنن، بد تبلیغ میکنن، یا گاهی طرفدارها کاسه داغتر از آش میشن، یا در تبلیغات و در مناظره ها متاسفانه گاهی اون مسائل اخلاقی خوب رعایت نمیشه که در محضر کلام الهی هستیم. در سوره مبارکه حجرات آیه 11 و 12، در این دو آیه تقریبا 6 دستور اکید و شدید خدمت شما عرض کنم برای حفظ وحدت و انسجام جامعه، صفا و صمیمیت جامعه، برای رعایت ارتباط توأم با محبت و اخوت و برادری در جامعه. اگر در این دعایه این 6 دستور را واقعا ما به عنوان مسلمان بپذیریم، قبول کنیم و عمل بکنیم، اصلا کن فیکون میشه جامعه، یعنی تمام نامهربانی ها تبدیل به مهربانی میشه، کدورت ها و عداوت ها تبدیل به مهر و محبت میشه، قطعه ها تبدیل به وصل میشه، قهره ها تبدیل به مهر میشه و به معنای واقعی یک جامعه ایمانی و توأم با اخوت و دلسوزی با نهایت درجه ایثار به یکدیگر، فداکاری به یکدیگر و حفظ عرض آبروی یکدیگر در جامعه حفظ میشه و یک وحدت در هم تنیده و یک پیوند مبارکی در جامعه ایجاد میشه. دو تا آیه با 6 تا دستور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، مکررن از کردی مستحب به مؤکد هست که آیات قرآن را که میخونیم اولا با ترتیل بخونیم، یعنی با تأمل و تدبر و تفکر و با آرامش ببینیم چه میگه این دستور الهی، از ما چی میخواد، ولی زب بگیم لبیک یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که به من که خدای شما هستم ایمان آوردی، به مبدأ، به معاد، به خالقیت من، به رازقیت من، به عالمیت من ایمان آوردید که من هرچی میگویید میشنوم، رزق روزی شما دست منه، عزت و ذلت شما دست منه و تمام اعمال شما را من میدانم و میبینم و ثبت و ضبط میکنم و فردای قیامت پاسخگو هستید و مسئولید و قفوهم انهم مسئولون، نگه دارید اینها را در این دادگاه های عدل الهی که اینا مسئولیت دارن، پاسخگوی تمام اعمالشون باشن. خب ای کسانی که ایمان آوردید به یه اینچنین روزی، به یه اینچنین خدایی و قیامتی، این 6 تا دستور. 1. لا یسخر قوم من قوم، هرگز دسته‌ای دیگر را مسخره نکنه، استهزا نکنه، تحقیر نکنه، با زبانش، با نوشتنش، با اشاره کردنش، نه. حرمت مؤمن مثل کعبه هست، از کعبه و از خانه خدا هم حرمت مؤمن بالاتره. ولذا در روایت هست که حضرت نگاه کرد به مؤمن، به کعبه، فرمود که ای کعبه، ای خانه خدا، زیر آسمان و روی زمین از تو شریفتر و محترمتر بنایی نیست، ولی حرمت مؤمن از تو بالاتره. چون اگر کسی با بیل و کلنگ تو را خراب بکنه قابل ترمیمه. فرزاد چندین بار بیت الهی سیل خراب کرده دوباره ساخته شده، اما اگر عرض آبروی مؤمن، قلب مؤمن را کسی خدشه‌دار بکنه دیگه قابل درست شدن نیست. ولذا می‌فرماید لا یسخر قوم من قوم، هیچ گروهی و دسته‌ای و دسته دیگر را مسخره نکنه. یه دسته ترکن، یه دسته لورن، یه دسته عربن، عجمن، ترکمن هستن، اون وقت یکی فل از این طایفه است، یکی از اون طایفه است، یکی یک لهجه خاصی داره، بالاخره یکی یه قیافه خاصی داره، یکی کوتاه قده، یکی بلند قده، یکی خوش قیافه است، یکی بد قیافه است. هیچ قومی دیگری را استهزا نکنه، مسخره نکنه. عسى ان یکونو خیرا منهم، چه بسا که اونی که مورد مسخره قرار میگیره بهتر است از اون گروهی که دارن مسخره میکنند. ولذا اگر من شما خدای نکرده کسی را مسخره بکنیم، توهینش بکنیم، تحقیرش بکنیم، استهزاش بکنیم، شاید به مراتب اون از من شما بهتره. شخصیت ها پشت پرده است، خداست که بندگانش رو میشناسه. ولذا ما وظیفه ایمانی ما اقتضا میکنه هر کسی را که میبینیم او را از خودمون بهتر بدونیم، او را برادر دینی خودمون بدونیم، خواهر دینی خودمون بدونیم. حق مسخره کردن و استهزا ندارید. ولا نساء من نساء، هیچ گروهی از خانمها گروه دیگر را حق ندارن مسخره کنن. عسى ان یکن خیرا منهن، پس اگر خانمی خانم دیگر را مسخره میکنه، اون خانمی که مورد تمسخر و مسخره قرار گرفته شاید به مراتب بهتر از این مسخره کننده باشه. این اولین دستوره. کسی حق استهزا و مسخره کردن دیگری را نداره، که البته در ذیل این آیه مبارکه روایاتی هست در رابطه با شأن نزول که در بعضی از روایت ها حتی در تفاسیر برادران اهل سنت هم هست، در مجمع البیان هم از شیعه ها نقل کرده که ظاهرا یکی از خانم های پیامبر ظاهرا ام سلمه قدش مقدار کوتاه بود، دوتا از خانم های پیامبر به اون نگاه کردن و قد کوتاه بودن او را مورد تمسخر قرار دادن و احیانا لباس پوشیدن ایشون رو مورد تمسخر قرار دادن. این آیه نازل شد، هیچ کس حق نداره دیگری را مورد تمسخر قرار بده. دومین خدمت شما عرض کنم، اینجا مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر خودشون در ذیل این آیه مبارکه، یعنی در تفسیر کاشف جلد 7 صفحه 117، ایشون میفرماید زمانی که من این تفسیر را می نوشتم حدود 15-16 سال پیش کتابی از آقای دایل کارنیجی که یکی از نویسندگان غرب ظاهرن، کیفیت این که چگونه زندگی بکنیم که صداقت و دوستی بین جامعه رواج پیدا بکنه، میگه من این کتاب رو مطالعه کردم، دیدم به زبانهای مختلف ترجمه شده، خیلی تعریف شده. بعد میگه که من یک جملاتی از امام صادق، امام سجاد علیه السلام دیدم با اینکه این کتاب دایل گارنیچی خیلی مورد تبلیغ قرار گرفته، ولی کنار بیان امام سجاد اینو قرار بدیم اصلا قابل مقایسه نیست و طبیعتا باید همین باشه، چون این امام معصومه و فرزند معصومه و اون چه که میگوید علم لدنی هست، وحی الهی هست، نور مطلق هستن اینها. ولذا ایشون میگه امام علیه السلام با این بیان حکیمانش کنه میخواست این آیه را تفسیر بکنه، لا یسخر قومون من قومون، هیچ کس حق نداره دیگری را مورد تمسخر قرار بده. اون وقت جملاتی در تفسیر این آیه مبارکه که نه امام قصد تفسیر این آیه را داشته، حضرت می فرماید ایاک انت تکلم بما سبق الى القلب انکارو و این کانق اندک اعتذارو، می فرماید برحضر می دارم تو را این که به زبان بیاری اون سرا که در قلبت او را کار زشت می دانی. ولو اینکه توانایی عذرخواهی هم داشته باشه، نه، سعی بکن که به زبان نیار هر جمله ای را. ولو اینکه بتونی یک عذری برای اون جملت بیاری. فلیس کل من تسمقه شرن یمکنو کن توسقه و عذرن. این چنین نیست که هر شری را که شما گفتی و دیگری شنید، این چنین نیست که برات ممکن باشه شما بتونی براش عذر بیاری. گاهی با یک کلمه آبروی کسی را میبری، دیگه قابل جبران نیست. قلب کسی را میشکنی، دیگه قابل جبران نیست. ولذا به زبان نیار اون چیزی را که قلبت هم به تو میگه این مناسب نیست. این جمله چقدر زیباست. اولا ازت توصیه میفرماید که قبل از آنی که تکلم بکنی، ببین تو قلبت این سخن و این کلام چندازه ارزش داره یا نداره، اصلا زشت یا زیباست، خوبه یا بده، راضی هستی به تو هم کسی این چنین چیزی بگه یا نه. اگر آدم چنین فکری بکنه، اصلا اهل مسخره کردن دیگران نمیشه. بعد حضرت یک دو سه جمله داره که اگر اون دو سه جمله رو آدم بخواد در زندگی رعایت بکنه، اصلا تیشه به ریشه تمام بد اخلاقی ها، بدگویی ها، اهانت ها و استهزا ها و غیبت زدن، گفت کردن ها و بهتان زدن ها زده میشه. میفرماید ببین وجعل من هو اکبر من که به منزلت الوالد و صغیر به منزلت الولد و تربه به منزلت الاخ. چقدر زیباست. البته این جمله رو من از امام صادق علیه السلام هم دیدم. بالاخره کلهم نورون واحد، کلامکم نور، اهل بیت پیامبر همشون کلامشون نور هست. میفرماید هر کسی که از نظر سنی از تو بزرگتر است، مثل پدر خود او را تلقی بکن، احترامش بکن. آدم پدر خودش رو مسخره میکنه؟ نه. و هر که از تو از نظر سنی کوچیکتره، اون را فرزند خودت تلقی بکن. آیا آدم فرزند خودش رو مسخره میکنه؟ نه، فرزند خودش پاره تنشه. عیبی هم داشته باشه، تلاش میکنه اون را اصلاح بکنه و مستورش بکنه، پوشش، تحت پوشش قرار بده، دیگران نفهمن عیب بود. و تربه به منزلت نخ، کسی که همسن سال توست، او را برادر خودت، خواهر خودت تلقی بکن. فایه ها اولای توهب ان تحت کسطره، کدوم یکی از این ستارا دوست داری که پرده دری بکنی و آبروی او را ببری، او را مورد تمسخر قرار بدی؟ پدر را، فرزند را، یا برادر و خواهر را؟ نه، انسان حاضر نیست نه به پدرش، نه به فرزندش، نه به برادر و خواهرش حتی که بکنه عیب او را آشکار بکنه، آبروی او را در معرض تاراج و غارت قرار بده. و این عرض لک الشیطان و لأن لک فضل نلا غیر که فنزر این کان اکبرم این که فقل. خیلی جالبه، خداوندا ما در کنار چه نعمتی هستیم. میفرماید اگر شیطان برای تو چنین چیزی عرضه کرد که مثلا تو از فلان شخص با فضیلت تر هستی، گاهی ما گرفتار این بدبختی ها هستیم، گرفتار این نادانی ها هستیم. مثلا من فکر میکنم من از اون آقا فضیلتم بیشتره، مقامم از اون بالاتره، آبرومندترم از اون در پیشگاه الهی. انسان دیگه نادانی میکنه، در حالی که ادب اقتضا میکنه نه، ما خودمون رو از دیگران بدتر بدونیم. ما پشت پرده را نمیدونیم. شاید اون بندهی که ما بد میدونیم، خودمون رو از او با فضیلت تر میدونیم، یه کارهای خوبی داره که اصلا به مخیله ما خطور نمی کنه. نمیتونیم به خودمون خوشبین باشیم به دیگران بدبین. ولذا میفرماد اگر شیطان این چنین عرضه کرد و در معرض این تو را قرار داد که خودت رو نسبت به دیگران با فضیلت در یه نوع فضیلتی نسبت به دیگران و برتری نسبت به دیگران احساس کردی، فنزور خوب دقت کن، خوب نگاه کن، این کان اکبر من که فقول. اگر اون آدمی که احساس میکنه تو از اون با فضیلت تر هستی از تو سنش بزرگتر باشه، بگو که نه اون از من بهتره، چون سنش از من بزرگتره، اطاعتش از من بیشتره، زودتر از من ایمان آورده، بیشتر از من نماز خونده، بیشتر از من روزه گرفته، سبقنی بال ایمان و عمل صالح، فهو و خیر منی، چون از من بزرگتره اون از من بهتره، چون زودتر از من ایمان آورده، بیشتر از من نماز خونده، بیشتر از من روزه گرفته. و این کانه اسخر مینگ، اگر نه از نظر سنی از تو کوچکتره، شیطان سنین به ذهنت آورد که تو از اون با فضیلت تری و اون سنش از تو کوچکتره، فوراً بگو که نه، من معصیتم از او بیشتره، چون سن او از من کمتره، پس من سنم از او بیشتره، من گناه بیشتری کردم، اون از من بهتره. قد سبق بله قد سبق تو بالمعاصی و الذنوب فهو خیر من. و این کانه تربکن، اگر همسن سال تو بوده، متاربه یعنی همسن بودن، و این کانه تربک، اگر با تو همسن سال بود، فقول بگو که انا علا یقین من ذنبی، من یقینا گناهانی دارم، درباره خودم معصوم که نیستم، گناهانی دارم، اما او هم این سنین گناهانی داره، نه من شک دارم، معلوم نیست، پس یقین به گناه خود داری ولی گناه او آیا هست یا نه شک داری، خب یقین خودت رو مقدم از شکت بکن. و عبارت حضرت خیلی زیباست، یکی از دیگری بیشتر، و این رأیت الناس یعظمونک فقل هذا فضل اخذوا به، و این رأیت منهم جفاء فقل هذا لذنب احدثته فإنك إن فعلت ذلك سهل الله عليك غيشك و كثر أصدقاؤك و قل أعداؤك. بالاخره اگر دیدی مردم به تو احترام میکنن، بگو این یک فضیلتی است که این یک لطفی است که اینا دارن میکنن، والا من چیزی در چنته من نیست، در بساط من نیست. اگر ندیدی به شما یه جفایی دارم میکنن، بگو من این به خاطر گناهانی است که مرتکب شدم، خداوند به نوعی اینا را وادار کرده که به من جفا بکنن. ولی حضرت می فرماید اگر این چنین بکنی، خداوند زندگی را برای تو لذت بخش می کنه و دوستان زیادی به تو عنایت می کنه، دشمنانت کم می شه. چرا؟ چون خودت را از دیگران برتر و بالاتر نمی دونی، کمتر می دونی، خودت را گناهانت رو بیشتر از دیگران میدونی، فضیلت دیگران را بیشتر از خودت میدونی، و لذا خوب زندگی برات از آدم از خود راضی نمیشی، پرتوقع نمیشی، این چنینه. و لذا ایشون جمله ای داره، میگه دانشمندان و حکما در این رابطه که انسان طوری برخورد بکنه، دوستانه باشه، صادقانه باشه و دلسوزانه باشه، حرفهای زیادی زدن، حرفهای خوبی زدن، اما این بیاناتی که امام سجاد علیه السلام اینجا فرموده به گردش نمیرسند. بعدشون میگین تعجبم نداره، فعین نقایلها ابن الوحی، گوینده این سخن امام سجاده فرزند وحی آسمانیست، خازن و علمه، این خزینه و معدن علم وحی الهی است و متعدب و به ادبه، به ادب الهی به اصطلاح حضرت خدمت شما عرض کنم مؤدب شده. مرحوم علامه طباطبایی هم سخنان زیبایی در اینجا دارن که خدمت شما عرض کنم اجمالش رو در توضیحش رو عرض کردم. این است که شون می‌فرماید این که فرمود قومی قومی دیگر را مسخره نکنه، گروه زنانی زنان دیگر را مسخره نکنه، این اختصاص نداره. بالاخره حتی مردی زنی را حق نداره مسخره بکنه، زنی حق نداره مردی را مسخره بکنه، این بالاخره یه چیز کلی هست. بعد دستور دوم ولا تلمزو انفسکم، یک دیگر رو معیوب نکنید، یعنی عیبجویی از یک دیگر نکنید، عیبجویی از یک دیگر نکنید. جالب تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی هم از این آیه مبارکه برداشت میکنه، میفرماید ولا تلمزو انفسکم، از خودتون عیبجویی نکنید، نمیگه از دیگران، میگه از خودتون. چرا؟ چون مؤمنین بدناشون از هم جداست و الله روحشون یکیه، اعضا و جوارحشون از هم جداست، روحشون یکی هست. و لذا اگر من شما به دیگران عیبجویی بکنیم از دیگران، عملا از خودمون داریم عیبجویی میکنیم، ما از او عیبجویی میکنیم، اونم از ما عیبجویی خواهد کرد، عملا جامعه فشل خواهد شد، حسن ظنه ها به هم خواهد خورد. این سنینه. ولا تنابزو بالالقاب، با لقب های بد یکدیگر رو صدا نکنید، مذمت نکنید. ولا تنابزو بالالقاب، یعنی با کلمات بد یکی با یکدیگر برخورد نکنید، یعنی کلماتی به یکدیگر نگید که ناراحت کننده باشه. مثلا بگیم به کسی، به یکی بگیم سفیه یا بگیم فاسق، نگیم این کار رو، اون حرمت یکدیگر رو نگه داریم. این چنینه. پس بنابراین استهزا و مسخره کردن ممنوع، عیبجویی کردن ممنوع، سخنان زشت و کثیف و زننده به یکدیگر خطاب کردن ممنوع، و اینها همش ظلم و گناه. آیه در آخر می‌فرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، هر کسی از این چنین کارها اگر توبه نکنه، اینا از گناهان بزرگی هست، اینا ظالم هستن و مورد رحمت خدا قرار نمیگیرن. خب ببینیم در این آیه پس سه تا دستور بسیار مهمی خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته و لذا به یکدیگر باید ما احترام قائل بشیم، آبروی دیگران را آبروی خودمون بدونی، خصوصا الان در این ایام انتخابات و کاندیداها نسبت به یکدیگر متاسفانه گاهی در تلویزیونی که 70-80 میلیون بیننده داره در داخل و خارج صراحتا به یکدیگر احیانا گاهی دروغگو یا از این کلمات به هم دیگر خطاب میکنن، این بسیار برخورد زننده‌ای هست. و البته برخی از کاندیداها انصافا ادب را خوب رعایت میکردن و برخی از برادرها رعایت نمیکردن. در هر صورت خداوند همه ما را حفظ بکنه از این منجلاب بدبختی ها که ممکنه گرفتار باشه. در آیه بعدی، آیه 12 اگر اشتباه نکنم، بله، 3 دستور هم در این آیه 12 هست. یا ایها الذین آمنو، باز با یا ایها الذین آمنو آغاز میکنه خداوند تبارک و تعالی. ای کسانی که ایمان آوردید، اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، از خیلی شوی ظن ها اجتناب بکنید، شوی ظن نکنید بر یک دیگر، چون بعضی از گمان ها گناهه. این اولین دستوره که ما وظیفه داریم هرگز حسن ظن را از دست ندیم، اجتناب بکنیم از بدگمانی. البته گاهی مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره فرموده که اینجا خدمت رو عرض کنم، فرماید مراد از ظنی که مأموریت داریم ما ازش اجتناب بکنیم سوء ظن کردن، و الا حسن ظن کردن بسیار خوبم هست، مورد توصیه شده هست. ولی لذا مراد از اجتناب از این ظن یعنی ترتیب اثر ندیم، چون خود سوء ظن کردن گاهی هستن اختیار در اختیار آدم نیست، ممکنه گاهی بدون این که ما بخواهیم یک دفعه شوی زن تو ذهنمون خلزان میکنه، خارج از اختیارمون است. منظور این است که یعنی ترتیب اثر ندیم به این، ترتیب اثر ندیم، ولذا بدبویی نکنیم، آثاری بر این شوی زن خودمون مترتب نکنیم. اما خود سوء ظن کردن به عنوان یک عمل قلبی و درونی گاهی دفعتاً در ذهن انسان بدون اختیار ایجاد میشه، این رو خداوند مورد نهی قرار نمیده. ترتیب اثر دادن، عملاً شروع کنیم حرف بزنیم، این ذهنیت خودمون رو به دیگران منتقل کنیم و اون شخص را بدنام بکنیم بر اساس این شوی زنی که داریم، نه، نباید ترتیب اثر بدیم. خب بعد این دستور اول است در این آیه. دستور دوم، ولا تجسسو، تجسس نکنید، یعنی کنجکاو نباشید، کنجکاوی نکنید از معایب درونی مردم تا اطلاع پیدا بکنید. ما دو چیز داریم، یه تجسس داریم جیم، یه تحسس با ها بدون نقطه. تجسس با جیم یعنی در کارهای بد و امور شر آدم تفحص بکنه، کنجکاوی بکنه، سرک بکشه به اصطلاح اسرار مردم رو به دست بیاره از معایب اونها. اما تحسس نه، در خیر استعمال میشه. ولی زان در معنای آیه به قول علامه طباطبایی، لا تجسس یعنی لا تتبع عیوب المسلمین، از عیبه های مسلمون ها به اصطلاح تجسس نکنید، کنجکاوی نکنید. لتحتکل امور التي یسترها اهلها، تا حد که حرمت بکنید اون وقت این عیب را که کشف کردید به دیگران مطرح کنید و بیان بکنید. این دستور دوم این آیه است. دستور سوم، مسئله غیبته. ولا یغتب بعضکم بعضا ایه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، پشت سر یک دیگر بدگویی کردن رو، ای بیرا من از فلان برادر دینی میدانم که ایشون سنین عیبی داره ولی دیگران نمیدونن. من بیام این عیب را، دروغم نیست، به دیگران خبر بدم، این میشه غیبت که اشد من از زنا هست. بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر غیبت نکنه، بعد با یک استفهام انکاری و بسیار سازنده خداوند می‌فرماید آیا شما دوست دارید، آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادرش را بخوره؟ قطعا دوست نداره. فکره تموه و به قول مرحوم علامه طباطبایی با ماضی تعبیر کرده، نگفت، نفرموده فتکرهوه و فکره تموه، قطعا از این بدتون میاد. مگه میشه آدم گوشت برادر خودش رو بخوره؟ آیا کسی دوست داره از شما گوشت برادرش رو بخوره؟ سواله، اون تا سواله استفهام این کارتن، هیچ کسی این دوست نداره. اینجا باز خیلی لطیف بیان خداوند تبارک و تعالی برادر تعبیر میکنه. آیا یکی از شما دوست داره گوشت برادرش را بخوره؟ خب شما غیبت را که میکنه در جامعه اسلامی، مسلمان ها زن و مرد با هم برادر و خواهرن، پشت سر کسی که شما عیبش رو داری افشا میکنی، آبروی او را لکه‌دار میکنی، شخصیت و وقار او را از آسمان به زمین میاری، مؤمن عزت داره، عظمت داره. با افشای عیب او شما آبروی او را دارید از بین میبرید و آبروی او مثل خون او میمونه، مثل گوشت او میمونه. چرا این کار را میکنی؟ آیا دوست دارید این کار را بکنید؟ هرگز انسان دوست نداره. اینجاست که به قول مرحوم علامه طباطبایی زمانی جامعه به سعادت میرسه که جامعه زمانی به صلاح و رستگاری میرسه که همه به هم نزدیک باشن، همه به هم با هم دوست باشن، همه به هم اعتماد بکنن. خب کی این سنین دوست میشن؟ کی به هم دیگه با هم اختلاط میکنن، اعتماد میکنن، با هم نزدیک میشن؟ زمانی که عیبها مستور باشه. و الا مثلا من میخوام با یک برادر دینی دوست هستم، میخوام دوست باشم، والا دوتا عیبم داره، من نمیدونم، شما میدونید، شما بیایی به من بگی، خب ذهنیت ایجاد میکنی، عملا شما ارتباطی که بین من و ایشون هست من نمیدونم عیب او را، یا هنوز ارتباطی ندارم، دارم با او میخوام ارتباط برقرار بکنم، شما این عیب را وقتی که مطرح کردی عملا او را در ذهن من معیوب کردی، منفور کردی، در نتیجه اخوت و برادری و اعتماد به یکدیگر را شما آسیب زدی. ولذا مسئله گناهانی که در این آیات مطرح میکنه، تجسس کردن، انسان تجسس میکنه، عیب را کشف میکنه، هم خودش دیگه اعتمادش به هم میریزه، هم احیانا به دیگری میگه، اعتماد دیگری هم به هم میریزه. تارپود وحدت رو عملا این چی میشه؟ از بین میبره، باز میکنه. گره اخوت را که به هم دیگه گره خوردن باز میکنه. در نتیجه اون وحدت رو میشکنه، سستی و تزلزل و بدبینی، بدگمانی ایجاد میکنه. دفعه یه بذب من یک برادر دینی هست، من به او حسن زن دارم، اعتماد دارم، حالا یه دوتا عیب مخفی داره، 10 تا صفت خوب داره، 2 تا عیب داره، که اصلا من به ذهنم نمیاد ایشون چنین گناهی را مرتکب بشه. شما میای به من میگی، این رو عملا از چشم من ساقط میکنی، از نظر من میفته، در نتیجه ارتباط صمیمی ما به هم میخوره، رابطه ما آسیب میبینه. به قول مرحوم علامه طباطبایی این 6 گناهی که در این دعای مطرح شده، استهزا کردن، به همدیگه با صفات زشت و ناپسند خطاب کردن یا عیب یک دیگر رو افشا کردن به عنوان غیبت یا تجسس کردن و کنجکاوی کردن، این عیوب به اصطلاح مختلفی که در این آیات مطرح شد، در این دوتا آیه خدمت شما عرض کنم، اینها بود دیگه، سخریه و مسخره کردن، دوم عیب جویی کردن، با القاب زشت یه به یکدیگر خطاب کردن، گمان بد و بدگمانی و سوء ظن کردن، تجسس و عیب جویی کردن و غیبت کردن. این شش تا گناه هر تک تکشون یک تیر زهرآگینی هست که پیکر وحدت جامعه را آسیب میزنه، حسن ظنها را به هم میریزه، دوستی و صفا و صمیمیت رو نابود میکنه. یه برادر دینی است، ای بیداره، من نمیدونم، دوستش دارم، شما وقتی میای اون عیب را به من میگی، یا عیبی من دارم اون نمیدونه، عیب من را به اون میگی، اون به من ذهنیت پیدا میکنه، مثلا شخصیت او در نزد من 100 بود میاد به 60، شخصیت من 100 بود میاد به 50، آسیب میخوره. تک تک این گناهان، عیب جویی کردن، غیبت کردن، بهتان زدن، اون وقت بدگمان بودن، مسخره کردن، همه اینها عملا اون وحدت سعادت آفرین جامعه رو نابود میکنه. ولذا یک وظیفه مهمی هست که ما باید اگر در محضر این آیات قرار بگیریم و رعایت بکنیم، جامعه ما به سعادت میرسه. شما حساب بکنه در جامعه که هیچ کس هیچ کس رو مسخره نکنه، عیب جوی دیگری نباشه، غیبت کسی را نکنه، سرک نکشه به اسرار دیگران، تجسس نکنه، هرگز با صفات زشت کسی به دیگری خطاب نکنه، بهش میشه چنین جامعه. ولی آیا جامعه ما چند اندازه این طوری هست؟ شما الان در انتخابات ها چی میگذره تو این کشور؟ یه دفعه ما در آمریکا و اروپا و اینها انتخاباتی میبینیم که بدترین حتاکیها و این چیزها رو به هم دیگه بگن. بالاخره اونها فرهنگ علوی و محمدی و سجادی و باقری و صادقی ندیدن. اما در جامعه ما که صدها هزار شهید داده شده برای حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کردن، جمهوری اسلامی یعنی جمهور و مردمی که بر اساس اسلام، اخلاق اسلام، فضائل اسلامی با هم دیگه برخورد بکنن، به این میگن جمهوری اسلامی. و الا با الفاظ که نباید بازی بکنی، با الفاظ نباید بازی بکنی. شما ببینید یه خانومی را مسخره کرده، یا یه آقایی را مسخره کرده، خدا آیه نازل کرده که نکنید این کار رو. اگر واقعا شما ایمان دارید، انسان مؤمن چنین نمی کنه. ولی زاعت کردم تک تک این دوتا آیه شأن نزول هایی که براش بیان شده، مثلا در مرحوم علامه طباطبایی هم نقل فرموده این رو، هست که در سفری حضرت سلمان فارسی با دو نفر، در بعضی از نقل ها هست که دو نفر ابوبکر و عمر بودن، این سه تا سفر کردن و جناب سلمان به اینها غذا و طعام
درست میکرد و سلمان خوابش برد و این دو نفرشون رو بیدار کردن و گفتن که برو از محضر رسول خدا برای ما ببینید غذایی میتونی به دست بیاری بگیری بیاری بخوریم. خورشتی ظاهرا نون داشتن، خورشت و غذایی میخواستن. فانطلق فأتا، حضرت سلمان رفت و اومد محضر رسول اکرم. فقال یا رسول الله بعثنی اصحابی لتؤدمهم، این کار نقیندک، اصحاب من همسفران من منو فرستادن که به اونا یک غذایی و خورشتی اگر لطف کنید پیشتون باشه. بعد حضرت فرمود شما برو پیش اسامه، برو پیش اسامه ببینید چیزی اگر هست. ظاهرا اسامه به اصطلاح مسئول اون اسامه ابن زید، کان خازن رسول الله، در صفحه 336 المیزان مرحوم علامه طباطبایی این روایت رو نقل میکنه. رسول اکرم ایشون رو فرستاد به پیش اسامه ابن زید و کان خازن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی رحله، گفت برو پیش اسامه ببین اگر چیزی هست بگیر ببر. ایشون هم اومد از جناب سلمان پیش اسامه. فقال ما اندی شیئون، گفت نه هیچی نه پیش من نیست. فقاد ایلیه ما، سلمان برگشت پیش این دو نفر. فقالا، اینا هم پشت سر سلمان غیبت کردن، سوی زن کردن، هم پشت سر اسامه ابن زید. قالا بخل اسامه، اسامه بخل ورزیده به اصطلاح، اگر ایشون میخواست بده چیزی میتونست بده، حتما داشت که نداده. بعد در رابطه با سلمان هم گفتن، سلمان یادم ایست که اگر به یک چاه پر آب هم این را بفرستی بره آب بیاره، اون چاه میخشکه. حضرت فرمودی و سلمان که آمد به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این را خواست. بعد رسول اکرم به سلمان فرمود که نه، اونا خورش گیریشون اومد و خوردن. سلمان اومد خبر داد به اینها که پیامبر فرمود که شما خورش گیر آوردید، خوردید. اینا بلند شدن اومدن محضر رسول اکرم. فقالا، عرض کردن که والذی بعثک بالحق ما اصبنا طعاما منذ نزلنا. پیامبر عرض کردن که قسم به خدایی که به حق تو را برانگیخته، ما طعامی به دستمون نیومده از اون زمانی که به این سفر رفتیم. قال، حضرت فرمود انکما قد اعتدمتما سلمان، به قول کما شما پشت سر سلمان حرف زدید و گوشت او را خوردید، گوشت او گوشت او را خوردید. بعد حضرت فرمود که والذی نفسی بیده اینی لعرا لحمه بین سنایا کما، قسم به خدایی که جانم دست اوست. پیامبر فرمود من میبینم گوشت او را در لای دندانهای شما، من میبینم. بالاخره پشت پرده گناهان خودش رو نشون میده. فقالا، استغفر لنا یا رسول الله، عرض کردن که یا رسول الله برای ما طلب مغفرت کن از محضر خدا. حضرت فرمود برید پشت سر اون کسی که غیبت کردید از او بخواهید طلب مغفرت بکنه. مرحوم علامه طباطبایی در یک منزلی که غیبت شده بود، وقتی در همون
دقایق یا ساعتی بعد از اون جلسه غیبت، اونایی که غیبت کرده بودن رفته بودن وارد شده بود، فرموده بود اینجا غیبت شده و بو و تعفن غیبت رو من در این اتاق استشمام می کنم. و به صاحب اون حجره فرموده بود شما باید بلافاصله اونها را بیرون می کردی و می گفتی غیبت نکنید، ولی ساکت شدید، شما دیگه اینجا توفیق پیدا نمی کنی، حجرتون رو عوض کنید، حجرتون رو عوض کنید. مسئله غیبت، با آبروی کسی بازی کردن یا ببینید مسخره کردن، صفیه یکی از خانمهای رسول اکرم بود، بعد از جنگ خیبر بالاخره ایشون اومد مسلمان شد و پیامبر اسلام با ایشون ازدواج کرد. دو نفر از خانمهای پیامبر یا یکیشون گاهی به ایشون میگفتن یا بنت الیهودیه، تناوز به القاب دیگه، به نوعی مسخره کردن، یعنی به اصطلاح زشت برخورد کردن. اومد به محضر رسول اکرم عرض کرد که اینا به من این چنین خطاب میکنن. حضرت فرمود نه، شما به اونا میگفتید انا بنتو عمران و موسا امی، من فرزند عمران هستم و موسا عموی من هست و زوجت و محمد رسول الله، شما این چنین بهشون بگید. غرض از پیغمبر هم برای دلجویی این خانم این چنین حالت دفاع کردن به او یاد داد. بعد آیه شریف نازل شد که لا تنابزو بالالقاب، با لقبهای زننده به یکدیگر خطاب نکنید. این چنینه.
ولذا ما باید با این شش صفت بسیار زننده و دلخراش، سخریه و مسخره کردن، تحقیر کردن، عیب جویی، القاب زشت به دیگران گفتن، سوی زن کردن، تجسس کردن، غیبت کردن، اینا شش تا صفات بسیار هلاکت بار هست که البته اکثرا منشأ اینها خودخواهی انسانه، خود بزرگ بینی انسانه، خود شیفتگی انسانه. ولی اگر کسی گرفتار غرور و تکبر و بدبختی نشه، حاضر میشه کسی رو مسخره بکنه؟ یا چرا میخواد تجسس بکنه، عیب دیگران رو کشف بکنه؟ میخواد خودش رو برتر از دیگران همیشه نشون بده؟ چرا غیبت دیگران را میکنه؟ چرا با لقب زشت به دیگران خطاب میکنه؟ اینا نوعاً منشأش حسد انسانه، از نظر روحی و روانی یک انسانی است که کم داره در خودش، میخواد اون کم بود خودش رو، اون عقده‌ای و روانی بودن خودش رو با غیبت دیگران، تجسس از عیب دیگران، با مسخره کردن دیگران، عیب جویی از دیگران، با لقب زشت خطاب کردن به دیگران، میخواد اون مرض روحی و روانی و کمبود روحی و روانی خودش رو جبران کنه. ولذا این شش صفت از اون صفات بسیار رذیله هست که در این دعایه خداوند تبارک و تعالی مورد نهی قرار داده. ولذا ما وظیفه داریم به جای سوء ظن حسن ظن بکنیم، در اصول کافی جلد دو باب تهمه و سوء زن حدیث سوم، در نهج البلاغه هم البته این هست. امیرالمومنین می‌فرماید زع امر اخیک علی احسنه حتی یعطیه کما یقلبک منه. عمل و کار برادر دینیت رو تا میتونی حسن ظن بکن، مگر اینکه دلیل قاطع بیاد دیگه جای حسن ظن نباشه. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. از زبان برادر دینیت اگر یک کلمه خارج شد که تا حدود زننده است، تا میتونی یک راه حل خوبی برای او توضیح بتونی بکنی، حق نداری سوی زن بکنی. این چنینه. در روایت دیگر هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید سلاسون فی المؤمنه فی المؤمن لا، سه چیز در مؤمن هیچ پسندیده نیست. سلاسون فی المؤمن لا یستحسن و له منهن مخرج و مخرجه من سوء ظن ان لا یحققه. سه چیز است که وجود آن در مؤمن اصلا پسندیده نیست و راه فرار داره، از جمله سوء ظن کردن، که راه فرارش این است که به اون سوء ظن خودش ترتیب اثر نده. در رابطه با غیبت پیامبر فرمود ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ان یظن به سوء، در محجت البیضا جلد 5 صفحه 268. خداوند از مسلمان حرام کرده برای ما خونش و مالش و عرض آبروش را و سوی زنی کردنش رو. خیلی عجیبه. همچنان که ما مجاز نیستیم خون یک مسلمان رو بریزیم، عرض آبروی او را هم با غیبت و با عیب‌جویی و با تجسس در معرض خطر قرار بدیم. ولذا اینا گناهان کبیره است. عیب‌جویی، تجسس، غیبت. عجیبه. روایتی باز در محجت البیضا از رسول اکرم جلد 5 صفحه 253. پیامبر فرمود ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئه من 36 زنیه. اگر چنانچه یک مردی از راه ربا یه درهم کسب بکنه، خطا و گناهش از 36 زنا بیشتره. اون وقت وعر بر ربا ارز الرجل المسلم، از ربا بدتر این است که انسان آبروی یک مسلمانی را ببر. الله اکبر. حالا ما ببینید متاسفانه در این انتخابات اینا گاهی با عرض آبروی دیگران، حالا خود کاندیداها یا در طرفداره هاشون، اینها حتاکی میکنن و عرض آبروی یک دیگر رو میبرن. در حدیث دیگری باز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در همون محجت البیضا صفحه 252 باز خیلی جمله عجیبی هست. یا معشر من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه. ای طایفه اون انسانهایی که در زبان ایمان آورده ولی در قلب ایمان نداره. لا تغتاب المسلمی، غیبت مسلمانها را نکنید. ولا تتبعو اوراتهم، تتبع نکنید. ولا تتبع او اوراتهم، تتبع یعنی تجسس نکنید از گناه مثل از عیوب اینها. فإنه من تتبع عورت اخیه تتبع الله عورته، هر کس عیب برادر دینیش رو تتبع و تجسس بکنه، خدا هم عیب او را تجسس میکنه. خب معلومه خدا اگر عیب کسی را تجسس بکنه مفتضحش میکنه. این چنینه. خیلی مسئله مهمی هست که روایات در رابطه با مسئله خصوصا غیبت، از غیبت بدتر بهتان، چون غیبت اون است که کسی عیبی داره، عیبی داره، من و شما میدونیم، دیگران نمیدونن، اون عیب را افشا بکنیم، میشه غیبت، که از زنا شدیدتره، چون زنا بالاخره حق الله هست و یه توبه بکنه خدا میبخشه، اما غیبت حق الناسه. در حدیث دیگر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید من مات تائبا من الغیبه، اگر کسی غیبت بکنه توبه بکنه آخرین کسی هست که به بهش وارد میشه، و من مات مصرا علیها، و کسی بمیره در حالی که اصرار داره به غیبت کردن، اولین کسی است که به جهنم وارد میشه. تا اینکه این روایت هم از امام صادق علیه السلام هست در وسایل الشیعه جلد 8 باب 157 حدیث 2 صفحه 608 من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه و هدم مروته لیسکت من اعیون الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. می فرماید هر کس بر علیه مؤمنی یک گفتگویی را، یک خبری را مطرح بکنه، میخواد این مؤمن را با این مطرح کردن آبروش را ببره، اون وقت وقار و مروتش رو آسیب بزنه تا از چشم مردم این را ساقط بکنه، خداوند متعال این شخص را از ولایت خودش خارج میکنه به سوی ولایت شیطان. شیطان هم دیگه اینو قبول نمیکنه، میگه تو دیگه آدم بی آبرویی هستی. این است که به خدا آدم باید پناه ببره از اینکه حرفی بزنیم در رابطه با یک مؤمنی مسلمانی که میخواهیم عرض و آبروی او را ببریم. از ولایت الهی انسان خارج میشه، و لذا مسئله غیبت، از غیبت بدتر بهتان، کاری که کسی نکرده بهش نسبت بدین، که در روایت از امام صادق علیه السلام فرمود اسقل من السما، الفریت و علالبری اسقل من السما. روایت مستند هست، الان دقیقا عادلتش ذهنم نیست، از امام صادق علیه السلام هست. افترا بر کسی که به کسی ما کاری را نسبت بدیم که اون کار را اون نکرده، از کلومین از سما، از آسمان ها سنگین تره. آسمان ها سنگینیش چه میداره؟ فقط خدا میدونه. یعنی این زمین و با این همه دریاها و با این همه اقیانوس ها و با این همه کوها، اینها در برابر آسمان بسیار ناچیزه. بختان گناهش این چنین هست. به خدا باید پناه ببریم. انشالله تعالی خداوند همه ما را توفیق انسان شدن، تزکیه نفس و تصفیه نفس و جهاد با نفس به ما انشالله عنایت بفرماید. به این آیات، خصوصا این سوره مبارکه حجرات، به عنوان سوره آداب و اخلاق هست که خصوصا عرض کردم در این دعایه میبینید 6 تا صفت رذیله اخلاقی بیان شد، که انشاءالله توفیق عمل رو از خداوند متعال برای هممون مسئلت میکنم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.